بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صيغه عقد بيع بود. بنابر اینکه لفظ لازم باشه یا بنابر اینکه معاتات کافی است ولی بخواهند پیمان را با لفظ ببندند. و سه مقام محور بحث بود. یکی به ماده لفظ برمیگشت، یکی به هیئت لفظ برمیگشت، یکی به ترکیب کلمات و موالات بین کلمات. در مقام اول که محور بحث ماده لفظ است، اقوال فراوانی است. یک قول این است که باید به قدر متیقن اکتفا کرد، بقیه مشکوک، احکام اونها با استثناء و فساد تعمیل می شود، چون اصل در معاملات فساد است. معنای اصل در معاملات فساد این است که قبلا کالا ملک فروشنده بود و ثمن ملک خریدار. ما اگر شک بکنیم که آیا این صیغه برای نقل و انتقال کافی است یا نه، استثناء بکنیم همون اون حالت سابق را. قبل از اجرای این صیغه این مثمن مال بایع بود و ثمن مال خریدار، الان کماکان ابقای ملکیت هر ملکی در ملک مالکش نتیجهش فساد معامله است، نه اینکه ما مستقیما یه اصلی داشته باشیم که فساد را تثبیت بکند. استصحاب بقای ملک لازمش فساد معامله است. این اصل محکم تو معاملات است، مگر اینکه اماره‌ای بر این حکومت کند. پس قول اولین بود که باید بر قدر متیقن اتصال کرد و در مورد مشروع به استثاب تمسک کرد. قول دوم این است که باید کلماتی باشد که شرعاً نقل شده باشد در لسان آیات و روایات و لغتاً هم معهود باشد. قول سوم این است که بین صریح و بین کنایه فرق است. اگر لفظ در افاده معنا صریح بود کافی است و اگر کنایه بود کافی نیست. چهارم این است که بین حقیقت و مجاز فرق است. اگر این لفظ در دلالت بر این معنا حقیقت بود صحیح است و اگر مجاز بود باطل است. شاید این قول چهارم که بین حقیقت و مجاز فرق دارند بی ارتباط به قول سوم که بین صریح و کنایه فرق می‌ذارن نباشد. بنابر این که بین حقیقت و مجاز فرق باشد، مطلقا مجاز باطل است یا بین مجاز قریب و بعید فرق است؟ و بنابر این که فرق باشد، آیا اون مجازی که قرینش لفظی است با اون مجازی که قرینش حالی یا فعلی است فرق است یا نه؟ اینا وجوه و اقوالی است که هر کسی برابر با استنباط خود ارائه فرمودن. ما برای اینکه روشن بشود کدام یکی از این اقوال حق است و کدام یکی از اقوال حق نیست یا یک قول دیگری رو باید در مسئله ارائه کرد، باید اصلی در این مبحث طرح بشود. اولا باید بحث بکنیم این کسی که دارد پیمان تجاری ایجاد میکند چی رو انشاء میکند. محدوده انشاء مشخص میشود تا در مقام ثانی الفاظی که بیانگر این انشاء هستند مشخص میشود. چون مسئله تعبد نیست، نظیر قرائت نماز نیست و مانند آن الفاظ مخصوصی نرسیده است. نماز است که فرمودن لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، یا احرام حج است که گفتن تلبیه باید به این صورت باشد و مانند آن. وگرنه در موارد دیگری که نظیر تلبیه احرام نیست یا نظیر قرائت نماز نیست، باید ببینیم قواعد اولی چه حکم میکنند. قبل از اینکه نوبت به قواعد اولی درباره الفاظ برسد، باید ببینیم در هنگام بستن پیمان طرفین چی رو انشاء میکنن، انشای چی جایز است، انشای چی نافذ نیست. آیا این تقسیم صریح و کنایه حقیقت و مجاز اولی و ثانوی تو محدوده انشا هم راه دارد یا فقط در مرحله الفاظ و ادبیات است؟ این بزرگان فرمان به این که در مرحله انشا هم این مباحث راه دارد. گاهی انسان اون معنای حقیقی را انشا میکند، یعنی ایجاد میکند در عالم اعتبار، گاهی لازم او را انشاء میکند که به تبع لازم ملزوم انشاء میشود در رتبه ثانیه. وزان انشاء مثل وزان اخبار است. همونطوری که ما در گزارش به حکایت گاهی مستقیما از خود شیء گزارش میدیم و همون را حکایت میکنیم، گاهی لازم او را گزارش میدیم و مخاطب از لازم به ملزوم منتقل میشود، در بحث انشاء هم به شرح زد گاهی انسان ملزوم را مستقیما انشاء میکند، گاهی لازم را انشاء میکند و از انشاء لازم انشاء ملزوم هم به دست میآید. همین مثال هایی که در کتاب های ادبی مثل متول و اینها ذکر میکردن در مسئله یک سر کنایه که بگفتن زیدون کثیر الرماد، اون روزهایی که با هیزم و زغال تبخ میکردن و آبدارخونه ها و آشپزخونه ها با زغال و هیزم تعمیر میشد، زیادی خاکستر نشانه زیادی پخت و پزه، زیادی پخت و پز هم نشانه زیادی مهمان پذیری اون شخص است. گفتن زید کثیر الرماده است، یعنی او سخیون، یا زیدون طویل النجاد، معلوم شه قد بلندی دارد، یعنی وقتی حمائل شمشیرش بلند است معلوم شه قدش و اندامش هم بلنده، برای اینکه انسان کوتاه اندام که حمائل بلند نمیبندد که. این طول نجاد یعنی حمائل شمشیر کنایه از طول اندام اوست. اینه تو کتاب های ادبی گذشته بود. حالا امروز کنایات دیگری رو که مخصوص خودش هست به همراه دارد. وقتی گفتن زیدون طویل نجاد یا زیدون کثیر الرماد، اینها الفاظی است که در مقام گزارش اول لازم را گزارش میدن، بعد مخاطب به ملزوم پی میبرد و اون ملزوم هم مراد اصلی است. این در مسئله اخبار. از همین اخبار به انشاء منتقل میشن که یک وقت در هنگام بستن پیمان خود اون ملزوم انشاء میشود، یه وقتی لازم انشاء میشود، اما نه به طوری که از ملزوم غفلت باشد، بلکه ملزوم منشأ است ثانیاً، لازم منشأ است اولاً. مثلا در جریان خرید و فروش یه وقت میگویند ما به شما فروختیم، این انشاء میکنن. یه وقت میگن که این مال شماست. خب این مال شماست، در قبال اون مال وقتی بگوید این مال شماست، خب اهم از هبه و امثال ذالک است. اما وقتی بگن این مال شماست در مقابل فلان، معلوم شد تبدیل دیگه. لازمه این که این مال شما باشد این است که من به شما فروختم، چون فروختم شما مالک میشید، پس اون فروش ملزوم است. ملزوم فروختن است، لازمه فروش اینه که این ملک شما مشتری بشه. یا فروشنده به خریدار میگوید که آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، به هر کی میخوای بده بده، هر تصرفی میخوای بکنی بکن، این رو گزارش نمیده، انشاء میکنه. لازمه این حرف لازمه مطلب دیگری است، اینکه مشتری بتواند جمیع انهای تصرف را، اعمه از تصرف مالکانه و غیر مالکانه، در این کالا انجام بدهد، معلوم شد مالک شد دیگه. تا مالک نشود که نمیتواند جمعی انهای تصرف رو درش اعمال بکند. که این که فروشنده به خریدار میگوید که هر کاری میخوایی بکنی بکن، این را هم گزارش نمیدهد، انشاء میکند، یعنی در عالم اعتبار همکنون این را ایجاد میکند. این لازم اون انتقال بیعی است. اون تملک بیعی ملزوم این است، یعنی اون اصل است. این فرع، اون اصل رو میگن ملزوم و این فرع رو میگن لازم. این شی که انسان بتواند جمعی انهای تصرف را در این کالا انجام بدهد، لازم تحقق بیع است. وقتی بیعی شد، این کالا خریده شد و مشتری مالک این کالا شد، لازم او اینه که بتواند در این بدلخواه تصرف بکند. آیا چنین چیزی در مسئله پیمان و عقد امثال ذلک جایز است یا جایز نیست؟ یا در انشاءیات الا و لابد انسان باید اون ملزوم را انشاء بکند؟ می فرمان به این که ما وقتی قرائز اغلا را بررسی تحلیل میکنیم، ببینیم هر دو قسمش رو میپذیره. هم الفاظی دارن که گاهی ملزوم را میفهمونه گاهی لازم را، هم افعالی دارن که گاهی ملزوم را تفهیم میکنه گاهی لازم را، چون هم فعل پیام دارد هم قول. این بنای عقلا و سیره عقلا. شارع مقدس هم اینها را رد نکرده از یک سو. تعبیراتی هم که شارع مقدس دارد این است که شما عنوان بی باد باشه، تجارت انتراز باشه، عقد باد باشه و مانند اون. عقدم به هر راهی انشاء بشود مشخص نکرده که شما الا و لابد باید عقد را از راه انشاء ملزوم ایجاد بکنید، یا عنوان بی را از راه انشاء ملزوم ایجاد بکنید، یا تجارت انتراز را از باب انشاء ملزوم ایجاد بکنید. انشاء هم ظرفیت و صلاحیت اون را دارد که هم به ملزوم تعلق بگیرد هم به لازم. پس انشاء ظرفیت را دارد، فضای غریزه اغلا هم این رو ظرفیت دارد، بنای رایج و دارج اغلا هم این ظرفیت رو دارد و عمل بکند، اصلاقات و عمومات عدل نقلی هم ابا ندارد. اگر چنین است، از هر چهار جهت انسان بررسی بکند، ببیند به این که نه تنها محضوری در کار نیست بلکه زمین مساعده است، خب فتوا میدهد که انشاء اعم از این که به لازم تعلق بگیرد یا به ملزوم، این پیمان انشاء شده است. حالا اگه گفتیم معاتات کافی است، فعل این دو پیام را داشته باشد در صورت ظهور کافی است، و اگر گفتیم معاتات کافی نیست لفظ لازم است، یا نه در حال در عین کفایت فعل و کفایت معاتات لفظ هم کار را انجام می‌دهد، باز لفظ در مقام اثبات دلالت دارد بر این که انسان چی رو انشاء کرده. اما هیچ کدام از اینها تو محدوده بحث داخل نیستند، برای این که فعل ناظر مقام اثبات است، قول ناظر مقام اثبات است، و ما فعلا در محدوده انشاء سخن میگوییم. انشاء هیچ محضوری ندارد. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث اینه که حالا این اقوال فراوانی که ذکر شده است، برخی ها گفتن به این که تنها کلماتی صحیح هست که عنوان اون پیمان رو به همراه داشته باشد، یعنی با یبی او بی تو عبی او با اون مبیون، اینا رو باید به همراه داشته باشد در پیمان بی. در مسئله مساقات باید الفاظی باشد که این عناوین رو به همراه داشته باشد. برخی اینقدر احتیاط میکردن یا مثلا اقتصار داشتن. بفهمون این چه دلیلی است بر این که ما اینقدر محدود کنیم. ما باید این پیمان را به یکدیگر بفهمونیم. حالا بحث در این نیست که با فعل بفهمونیم. حالا یا فعل کافی نیست، یا اگر کافی است از بازو گذاشتیم. میخوایم با قول این پیمان را بفهمونیم. خب هر لفظی که این پیمان را بفهموند کافی است دیگر. همونطور اینا که دیگه مثل نماز نیست لاغر سلاس الا به فاتحه کتاب، که نماز اگه باشد انسان چه عبری باشه چه عربی باشه چه تازی باشه چه فارسی باشه الا ولابد باید این کلمات عربی رو بگه، اینا مشخص. اما این پیمان تجاری که میخواد ببندد که الزام آور نیست. هر کسی در هر فرهنگی با هر ادبیاتی بخواد این انشاء رو تفهیم بکنه، تو عرب عربی جور، عبری جور، فارسی جور، تازی جور، باید این انشاء رو افهام بکنه. هر کلمه‌ای که ظهور در این معنا داشت این کافی است که مرحوم شیخ رضوان الله هم میخواد این مسیر را ادامه بده. اگر یه لفظی ظاهر در تفهیم انشاء بود، ما اگر در کسی در محدود انشاء گفت الا ولابد انشاء باید به ملزوم تعلق بگیره، تو بسیار خوب، اون اختلافی در مقام اول. اما در مقام ثانی چه لفظی معتبر است؟ جوابش نه، هر لفظی که ظهور داشته باشه در این پیام که الان این محقق شده است دارد ایجاد میکنه. حالا خواه به لفظ بی و شرا باشه، خواه به الفاظ دیگر باشه، خواه به لازم باشه، خواه به ملزوم باشه، که لازم این عنوان یعنی لفظی دلالت میکند بر لازم و از راه لازم این ملزوم را میفهماند، این کار به مقام انشاء ندارد. اونجا که محدود انشاء و اعتبار و اغلاست که محیط نفس اون بایه یا مشتری است، اونا مستقیما تعلق گرفته به اون ملزوم. به تعبیر شما اگر شما میگویید الا ولا بد باد خود اون پیمان انشاء بشه، نه لازم، که ما از راه لازم انشاء ملزوم را بفهمیم، اگر در اونجا مدار بسته است میگم بسیار خوب، الا ولا بد منشأ ما همون اون ملزوم است، لازم انشاء نمیشود. اما لفظی که بفهماند که منشأ ما ملزوم است تو جوره، گاهی حقیقت است گاهی مجاز، گاهی صریح است گاهی کنایه، اگر مجاز است گاهی غریب است گاهی بعید، اگر کنایه است یا مجاز است قرینش گاهی لفظی است گاهی فعلی، بالاخره او میفهمونه. طوریست که در فهمیدن این مطلب نه گوینده تردید دارد نه شنونده. شما میخواید بفهمید بفهمونید، خب این رو میفهمونه دیگه. بیش از این که لفظ نص خاص نیامده، اون درباره طلاق و امثال ذالک هست که نص خاص گفتن آمده، اما حالا در این گونه از اموری که نص خاص نیامده، بحث مبسوطی مرحوم شیخ رضوان الله اول ذکر میکرد از سخنان علامه، از سخنان شهیدین، از سخنان بزرگواران دیگر، تا این ذهن را آماده بکند برای پذیرش و فتوای نهایی خودشون. این چنین نیست که حالا گفتن صیغه معتبر است نظیر صیغه نکاح باشد یا صیغه طلاق باشد که الا ولا بد الفاظ مخصوصی رسیده باشد. اول زمینه را آماده بکنند، فرمایش تذکره نقل بکنند، فرمایش شهید نقل بکنند، نقدهایی که بر علامه وارد شده اشاره میکنند، پاسخهایی که داده شده ذکر میکنند، تا زمینه آماده بشد که ما در جریان معاملات یعنی چه بی، چه اجاره، چه مساقات، چه مزارعه، چه مزاربه، چه مصالحه و امثال ذلک لفظ خاصی نیامده. اگر لفظ خاصی نیامده و منشأ ما هرچه هست، هر لفظی که در محاوره مردم اون منشأ را بفهماند کافی است. این مطلب دوم. حالا بعد شاید برسیم که فرموش مرحوم شیخ تو این راست. بحث دیگر این است که ما در بسیاری از کلمات، در بسیاری از لغات، حالا تنها ما که نیستیم که حالا یا تازی زبان باشیم یا فارسی زبان باشیم، اینقدر مسلمان های جهان زیادن با گویش های محلی که حد و حدی برای اینا نیست. ما به یه ضابطه، یه قانونی به عنوان مسئله شرعی برای مشارق الارض و مغاربه ها باید بگیم هر مسلمانی در هر جایی با هر گویش محلی که هست آزاد باشد در این معاملات. معیار چیست؟ حالا اگه شک کردیم چیست؟ اون یه سلسله مقدمات دیگر میتربد که برای ما آینه آینی رضوان الله و سایر بزرگوارانی که در این مسئله فکر میکنن اون راه رو طی کردن. قبلا مرحوم شیخ این رو ارائه فرمودن تو بحث‌های پارسال هم گذشت. و این است که بالاخره ما یه اصلی باید داشته باشیم که اگر شک کردیم به اون اصل مراجعه بکنیم یا نه. این اصل در معاملات فساد است که مشکل رو حل نمی کند، که به هم زدن کار سختی است. ما میخوام ببینیم مردم در مشرق زمین و مغرب زمین این گویش های محلی دارن، این ادبیات مختلف دارن، اینا باطل است یا صحیح. هر کسی بالاخره با حرف کلمات خاصی اون پیمان رو تفهیم میکنه. میفرمان به این که اون مقدمات از جه شروع میشه که مرحوم شیخ هم تو بحثای سال گذشتم داشته، و این است که در معاملات ما تو فضای امضایی هستیم نه تأسیسی. در عبادات ما تو فضای تأسیسی هستیم. مستقیما نظر ما به این الفاظی که در کتاب سنت آمده، تو تلبیه احرام چی بگیم، تو قرائت نماز چی بگیم، تو مثلا اجرای طلاق چی بگیم، تو ادعیه و مناجات چی بگیم، گاهی مثلا تو همین ادعیه مراجعه فرمودید که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این زراره یا شاگردی دیگرش عرض کرد یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت فرمود البته خدای سبحان مقلب القلوب و الابصار هست، اما اینجا اینی که من گفتم بگو، اون کلمه ابصار زیاد نکن. اینا میدونن کجا کم بکنن کجا زیاد بکنن. مثل یک مهندس زمینشناسی گفت آقا شما باید از اینجا تا اونجا 7 متر برید، بعد 7 متر بکنید. خب آدم اگه 8 متر بره خب اونجا بکنه نه معدن در میاد نه آب در میاد. بالاخره اونی که به درون میرسی یه مرز خاصی دارد دیگه. همون گرچه خداوند مقلب القلوب و الابصار است، ولی اینجا شما کلمه ابصار ذکر نکنید. خب اینا دستوراتی است که افاضه فرمودن از امام اطاعت میکند. اما تو فضای امضائیات و تو معاملات و که غرائز و اغرا مرجع اولیست و مورد امضا اشاره است، در این گونه از موارد اول باید ببینیم غریزه و اغرا چیست، بعد ببینیم که محور امضا اشاره مقدس چیست. در جریان معاملات هر چرا که غریزه عرف امضا میکند، فرهنگ مردم، این مردمی که بالاخره در فضای شریعت زندگی میکردن، آداب و سنن اونها در مرعا و منظر شارع مقدس بوده است، این مردم اینها این رو بی میدونن و شرایطش مشخص است، اجزاش مشخص است، موانعش مشخص است. خارج از این محدوده نه شرطیت دارد نه جزئیت دارد نه مانعیت. یعنی اگر چون شما از فضای عرف بخواهید که برای شما فهرست گیری کنن که این پیمان شرایطش چیست، اجزایش چیست، موانعش چیست، مشخص میکنند. ما زاده بر این در فضای عرف اعتبار ندارد، لا شرطن لا شطرن لا مانعن ولا منعن. اینا که مشخص شد میایم در فضای شریعت. اگر در فضای شریعت چیزی بر او افزود یا چیزی از او کاست نخوز به، برای اینکه او مولاست، حق تصویب دارد، حق تخته دارد، حق توسعه دارد، حق تزریق دارد، اینا رو مشخص میکنه. این هم دو محدوده. این را هم فهرست برداری میکنیم که چی را شارع مقدس رد کرد، چی را امضا کرد. میمونه بخش سوم بحث، و این است که اگر شک کردیم در شرطیت چیزی یا جزئیت چیزی یا مانعیت چیزی، مرجع در این امور اطلاقات و عمومات ادله شرعی است. برای اینکه در فضای عرف که اینا دخالت ندارن، در فضای شرع هم که دخالت اینا ثابت نشده است، میشه مشکوک و دخاله. حالا دخالت یا به نحوه شرطیت است یا مانعیت است یا جزئیت. اون چه که این امور مشکوک را طرد میکند اصول لفظی است، یعنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینا اصول لفظی هست. تارد هر گونه شکن و برکت این اصول لفظی شیء مشکوک و شرطیه، مشکوک و جزئیه، مشکوک و مانعیه ترد می شود. وقتی مشکوک و شرطیه ترد شد، مشکوک و مانعیت و جزئیه ترد شد، پس این شیء می شود صحیح. پس هر چیزی که در فضای عرف با فرهنگ محاوره ای برای بستن فرون پیمان کافی بود، یک، و در فضای شهر نه بر او افزوده شد نه از او کاسته شد، دو، و ما شک کردیم که چیزی دیگری معتبر باشد یا نه، سه، به عمومات اطلاعات مراجعه میکنیم، چهار، این راه فنی. با این راه فنی هر کسی در هر گوشه دنیا باشد، بالاخره حکمش مشخص است که این شی صحیح است یا نه، دیگه حالا لفظش عبری باشه یا عربی باشه امثال ذلک هیچ دخیل نیست. پیمانش، فکسی که روی کار آمده، اشاراتی که روی کار آمده، یا فناوری هایی که در راه است معلوم نیست. مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه در بعضی از بحث‌های گذشته فرمودن به این که خب خیلی از معاملات در زمان شارع مقدس نبود، الان پدید آمد. خب بعد از رحلت مرحوم آقای نائین هم خیلی از معاملات بود که در اون عصر نبود، الان پدید آمد. خیلی از روابط تجاری بود که اون وقت نبود، الان پدید آمد. اینه که یکی تو مشرق زمین است، یکی در مغرب زمین، با دستگاه تلویزیونی دیگر می‌بینن، حرف یک دیگر رو میشنون، سیما یک دیگر رو میبینن، پیمان میبندن، این میتواند مجلس عقد باشد، میتواند مشمول البیان در خیام و لمفتارقه باشد، موالات مشغول است. دیگران گفتن به این که فاصله زمانی نباید باشد و فاصله زمانی اگر بود مثلا موالات به هم بخورد، فاصله مکانی هم نباید باشد، اگر فاصله مکانی بود خیار مجلس نیست. الان صنعت و علم این فاصله مکانی را از بین برده است، اینا در مکان واحدن لدل عرف، میگن با همه عرف وقتی معنوس شد میگن هیچ فرقی ندارد بین این که دو نفر در یه بنگاه رو دو صندلی کنار هم نشستن یا دو نفر تو فضای سیمای تلویزیونی، یکی در مشرق زمین است یکی در مغرب زمین، ولی ارتباط ماهواره‌ای دارن، اینا رو میگن در یک مجلس هم خود البیان بالخیار ای رو میگیره. اینی که مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه فرمودن چه بسا معاملاتی که در اعصار گذشته نبود اکنون هست، این سخن حقه. باید بهشون عرض کرد که در زمان شما هم یه سلسله معاملاتی نبود که بعد پدید آمد. این در جریان کتابت که در بحث دیروز ایشون میفرمودن به این که مگه با کتابت هم انشاء میشه، بله با کتابت هم انشاء میشه. اون روز چون فکس نبود هیچ فکر نمیکردن که با نامه نوشتن، این قلم هم عهد اللسانه، این از کار زبان رو میکنه. این اطلاقات و عمومات راه گشاست. اگر کسی اطلاقات و عمومات را اول به عنوان قانون اساسی در دست نداشته باشد، باید هر روز باید استفتا بکنه. ولی وقتی اون قانون اساسی در دستش بود، برابر اون قانون اساسی میتواند استنباط بکند. این که ائمه علیهم السلام فرمودند علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، همین است. فرمودند که ما نباید تمام جزئیات و فروعات ریز رو به شما بگیم، که ما اصول کلی رو میگیم، تطبیق اصول بر فروع، اندراج فروع تحت اصول به عهده تشخیص شماست، به عهده شماست. بله، اون عرفی که واقع میدونه، اگر ما ببینیم به این که خطوط کلی پیمان را داراست و عناصر محوری که در اصلاحات و عمومات عقد شده است قابل انطباق بر اوست، خب یا خز به اون عموم یا اطلاق بیاد. ندانستن که معارض دانستن نیست. اگر نظیر لا حجت با حجت معارض نیست، اونایی که عادت ندارن به این کار، خب ندارن، نکردند، نمی کنند. نکردند این نظیر نهی امام که نیست، نکردن دلیل بر درست نبودن نیست، کردن دلیل بر درست بودنه. این مبارزه حجت بلا حجته. بسیار خوب، اونها نکنن، نمی کنن. مثل جریان ربا که در یه محدوده گاهی این تخمرغا را عددی بود، چون عددی بود ربا درش راه نداشت، در یه شهری وزنی بود میکشیدن، ربا در اون راه داشت. حالا اگر به عکس بشود، در یه منطقه‌ای که قبلا وزنی بود حالا نسیان منسیا بشود، عددی بشود، در یه منطقه‌ای که عددی بود نسیان منسیا بشود، وزنی بشود، موضوع که فرق کرده حکم فرق میکنه. نه، وقتی که مصداق مشخص شد حکم جاری میشود. تعیین مصداق به دست جریان‌های خارجی است. وقتی مصداق مشخص بشه حکم میگیره. اگر یه چیزی مصداق اون حکم نبود معارض نیست، چون عدم البیان است، این عدم الحجه است. عرف یه کار را نکرده، این کار را که نکرده و نمی کند دلیل نیست که جایز نیست، که ساکت است. ساکت که با ناطق معارض نیست. اگر عرف مخالف داشته باشد اون عرف حرف خودش میزنه، نه حرف او رو. الان هم همین طور دیگه. الان مگر در تمام کره زمین تخمر وزنی است؟ خیلی از اشاعر و خیلی از مردم محترم همین ایران زمینن که مثل سابق عددی تخمر خرید فروش میکنن. خب ربا در اونجا نیست. در بعضی از جاها که الان شده وزنی، خب ربا در، اگر مکیل و موزون بود و مورد به او شرا بود ربا درش است. اما اگر معدود و ممسوح بود، مساحتی بود، عددی بود، ربا درش نیست. موضوع که عوض شد حکمم عوض می شود. این طور نیست که حالا نظیر سار الخمر و خلا، مادامی که خمر است حرام است و نجس، مادامی که سرکه است حلال است و پاک. موضوع که عوض شد حکمم عوض می شود. اگر در یه جور جایی اینجور معامله نمی کنن، خب نکنن، این دلیل است اونجایی که می کنن باطل است. که ما ببینیم اونجایی که می کنن با رد اشاره همراه است، نظیر بیع منابزه و امثال ذلک، لاتار بازی و امثال ذلک، بخت آزمایی و امثال ذلک، یا نه؟ اگر اونجا که نمی کنن و حکم سؤال بشه میگم خب نکنن، لازم نیست که اینجور معامله بکنن که جور دیگه معامله بکنن. اینا که حق مخالفت ندارن، اگه شارع نیستن که. مثلا فرض کنید در یه منطقه تخمر را هرگز به ترازو نمی‌بردن، میگفتن این چیه؟ تخمر عددیه، گردو عددیه، و مخالف بودن با اینکه گردو وزنی بشه یا تخمر وزنی بشه. حالا مخالفت اونا که اثر شرعی ندارد که نکنن، خودشون نکنن. اما اگر وزن برگشت، همین تخم مرغی که عددی بود شده وزنی، همین گردویی که عددی بود شده وزنی، بله حالا حکم ربا داره. در اون جریان های دیگه هم همین طور است. اگر عرف یه جا کار رو انجام نداد دلیل بر عدم جواز نیست، دلیل بر آن است که خودشون نمی کنن. بسیار خوب، نکنن. اگر موضوع عوض شد می کنن. اونهایی که می کنن باید بررسی بشه، نه اونهایی که نمی کنن. اونا که میکنن کاملا باید زیر پوشش قواعد کلی در بیاد که آیا شارع مقدس توسعه داد، رد کرد، کاهش کرد، افزایش کرد. نظیر بیع منابزه و امثال ذلک رد کرد، ابطال کرد، فرمود این گونه از خرید فروش صحیح نیست، یا نه یه نحو خرید فروش خاصی که شارع مقدس رد نفرمود. اگر فضای عرف بر امضاست اولا و فضای شهر چیزی نیفزود و چیزی نکاست ثانیاً، اندشک مرجع عموم به اطلاقات است ثالثاً. این اصل کلی. حالا در یه مورد انسان شک بکند الی یوم القیامه ضابط اینه. خیلی از شهرها و روستاها هستن که ممکنه در طول زمان احکامشون عوض بشه. این به عنوان یکی از مبادی بحث است تا انشاءالله مبادی دیگه تمام بشه. والحمدلله.